بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که مبارک باشه بر شما و بر همه مؤمنین و مسلمین عید سعید فطر و عید گرفتن جایزه یک ماه بندگی و عبادت و عبودیت و سر تسلیم فرود آوردن در محضر ربوبی. و خدا انشاءالله که از همه اونهایی که در این ماه از اقلی تا اکثری بندگی کردن انشاءالله به احسن وجه قبول کرده باشه. و خازانه از درگاه حق درخواست میکنم که انشاءالله این لباس سفید درخشنده تقوا رو که انشاءالله در روز عید سعید فطر خدا انشاءالله به همه ما و شما هدیه و جایزه داده، انشاءالله بتونیم اینو به احسن وجه حفظ بکنیم و خدای ناکرده با تلبس به خطا و اشتباه و گناه برق این لباس رو و درخشندگیش رو از بین نبریم و عادات خوب ماه مبارک رو انشاءالله برای خودمون مستدام بکنیم. اگر که به این عادت کرده بودیم که قبل از نماز صبح، قبل از نماز ظهر یا مغرب توی این سه وعده قرآن روزانه بخونیم و اون یک جز، دو جز یا سه جز یا هر چقدر که امثال شما بیش از اینها تلاوت میکردید بخونیم، اگر که الان روزی یه جز و دو جز نمیخونیم لااقل روزی یک صفحه قبل از هر نماز رو داشته باشیم، اون عادت رو حفظ بکنیم. اگر در ماه مبارک اسم یه مؤمنی میومد خیلی زود بر میاشفتیم که میخوان در مورد یه نفر حرف بزنن و زود مقابله میکردیم و میگفتیم در مورد او صحبت نکنیم، در مورد خودمون حرف بزنیم، همون حساسیت نسبت به گناه و غیبت رو الان هم داشته باشیم. اگر تو اون ماه دل ما نسبت به محرومین و مستضعفین و پابرهنگان خیلی نرم بود، یعنی اگر احساس میکردیم یه جای عالمی کسی گرسنه است، زود دل ما با آشوب میافتاد که آخه چطور ما سیر باشیم اونا گرسنه باشن. این اخلاقا و این منشها و این عادات رو انشالله بعدش هم نگه داریم و حواسمون به این باشه که ماه مبارک میاد که سرآغاز باشه نه اینکه ختم بشه. یعنی روز سیام شد، اذان مغرب به افق تهران، روزمون رو باز کردیم که نفسی بکشیم و یه آهی بکشیم. حاکی است این مطلب که خب دیگه راحت شدیم. این عبارت بدی که بعضی به کار میبرن، مثلا اذان میگن بیا نماز تو بخون که راحت شی، مثلا گویی یه عذابی، یه ناراحتی رو دوش ماست، اونم اینه که چند دقیقه میخوایم با خدا صحبت کنیم، بیا نماز تو بخون که دیگه راحت شی، تا آخر وقت دیگه اذیت نباشی. خب اگر کسی نگاهش به ماه مبارک این باشه که در روز صیام در زمان اذان مغرب بگی دیگه آخرین افطار بخوریم، راحت شدیم دیگه، خلاص شدیم، حالا ممکنه کسی از سر ضعف و اینا دیگه مثلا از 20م 21م دوم به بعد دیگه به نوعی منتظر ایده که مثلا اید بشه و این ضعف و گرسنگی و ناتوانی یه بحثیه، اما این که انگار خوشحال میشیم که تموم شد دیگه. یه وقتی به دوستان میگفتم ما وقتی که ماه مبارک 29 روزه میشه مثلا اعلام میکنن که خب هلال ماه دیده شد و این ماه 29 روزه تموم شد، فردا روز ایده، همه خوشحالی اینو دارن که ایده فطر شد، ولی کمتر کسی ناراحتی اینه که یه روز از ماه مبارک کم شد. یعنی روز ما کمتر از یه حریمی، از یه بنایی، از یه بستری، از یه نعمتی استفاده کردیم، زود میگیم اید شد. خب آره صد شد که این آمد، ولی صد حیف که آن رفت. اما وقتی این حیف نخواهد بود که زمانش رفته باشه ولی آثارش، عاداتش، برکاتش، خیراتش چی؟ مانده باشه. و اونم وقتی ماندگار میشه که همون دغدغه های ماه مبارک در وجود ما رسوخ کنه. یعنی ما الان هم اگر که جایی بس میشه که مثلا گرسنه ای هست، جایی بس میشه که کسی نیاز به کمکی داره، همونقدر حساس باشیم که ماه مبارک حساس باشیم. اگر که جای گناهی میخواد اتفاق بیفته همونقدر حساس، بله حکایت ما حکایت همون بنده خدایی خواهد شد که اذان مغرب تا اذان مغرب به افق تهران گوشی رو برداشت زنگ زد فلان فلان شده زور چی گفتی من ده روزه نمیتونستم جواب تو بدم. یعنی این تصورش از روزه اینه که اذان مغرب که میگن مثلا در قفس رو باز میکنن مثلا حمله کنید. با کسی تصور اینگونی از ماه مبارک داره این به چه خیرات و برکاتی خواهد رسید؟ و بعد اینجوری میکنیم توی ماه مبارک مگه نمیگفتن شیطان در زنجیره چه؟ پس چرا من کار قبلا میکنم؟ شیطان در زنجیر باشه یا باز باشه، توفیر خاصی به حال جناب علی، چون در طول 11 ماه دیگه هم شیطان اصلا به شما کاری، یعنی مثلا 11 ماه دیگه مگه شیطان شما رو تحریک میکرد که الان که در قله شما تحریک نشی؟ عامل تحریک شما خودتی، شیطان در قل باشد یا در قلقل، فرقی کار خود تو داری میکنی. بسا نگاهمونو به ماه مبارک نگاه این شکلی قرار بدیم که ما وارد یه فضایی شدیم، از اون فضا یه عطیه‌ای، یه هدیه‌ای، یه نهله‌ای به ما دادن، اینو حفظ کنیم. حالا که عرض خواهم که دیدم ما عید رو به هم تبریک میگیم، عید فطر هم مثل عید نوروزه، حالا عید شما مبارک، حالا عید ما مبارک، به چه دلیل؟ خب روز عیده دیگه. نه، روز عیده برای شما هم الان عیده، یعنی برای این دو نفر که 10 تا ویژگی و عادت اون ماه رو تثبیت کردن عیده، برای بنده که ماه مبارک که از 72 ملت خلاص، روز عید فطر که دیگه انگار کلن خلاصن، در خلاص هده آقا دیگه تموم شد، 4 تا زنگ بزنیم، 4 تا فوش بدیم، 4 تا معامله جوش بدیم، 4 قرن وسطش دلالی ناحق کنیم. چرا؟ تا دیروز ماه رمضون بود نمیشد. این نوع نگاه یعنی گویی برخی ها فکر میکنن تو ماه مبارک اینگار خدا هست و در غیر ماه مبارک خدا اینم دیدی دنه. بعضی ها فقط ماه مبارک نماز میخونن. تصور اینا از خدا چیه؟ مثلا اذان مغرب با افق تهران روز 3 بعد اون روز هم میخونن یا نه دیگه؟ چون با اذان ما از ماه مبارک میایم بیرون دیگه، مغرب نمیخونن دیگه، ماه مبارک تمام شد، قشنگ هم زمان دستشونه که کی تمام میشه. بله؟ نکته خاصی دیگه اینجا واقعا ندارم که بگم. این هم یه جورشه دیگه، انگار خدا یه ماه هست بقیه ماها. البته این آدم هم که میگید یعنی یه چیزی در وجودش هست، فقط یکی باید بهش ور بره که آقا این نوری که در وجود تو هست حیفه. آخه نمیشه که ما بگیم خب ماه مبارک تمام شد، خدا رفت مرخصی، خدا خدافظ بای تا سال بعد. مثلا توی این 11 ماه خدا کجاست؟ مثلا بر کرات دیگه داره به مثلا ماه مبارک مریخه، بعد تمام میشه میره ماه مبارک عطارد، ماه مبارک مشتری، همجوری دور میزنه تا برسه ماه مبارک زمین. دوباره خدا که میاد دوباره دستمون رو جمع میکنی. این تصویر چه تصویری از خداونده، یعنی برای واجبات و محرمات چه جوری میشه که یه کسی در این ماه در انشالله ما جز اون دسته اول باشیم که این هدیه و عطیه رو برای خودمون انشالله حفظ بکنیم. خیلی خوب بفرمایید. نه دیگه، هفته پیش برای مدافعین 4,600,000 بود، بعد 200 آمد رو 4,865,000 و بقیه دیگه خورده شدم نیست، ایشون هم یادتون نیست، از 4 تا کلاس الحمدلله جمع شد و ما هم تقدیم کردیم. احتمالا بیشترش خرج آجیل خواهد شد که اینا بسته‌بندی میکنن. اینا مدافعین شبها که میرن برای هم جنگ و هم گشت و اینا خیلی مهمه که خوراکی امراشون باشه، احتمالا عمدش خرج اون خواهد شد که بسته‌بندی بکنم، بقیش هم دیگه انشالله خرج مدافعین حرم خواهد شد. خدا انشالله به همه شما خیر بده، خصوصا کلاس شما که انگار خیلی در حمایت از امنیت. چهارشنبه ها متفاوت با روزهای دیگه خواهد بود، یعنی خیلی این چهارشنبه کلاسش محفوظه. دوشنبه شنبه ها که احتمال زیاد کلاسشون انتحاری خواهیم داشت، فردا بعد از ظهر منفجر میشن همشون انشالله میرن. نه آره، شما زهرتون رو به داعش ریختیم، چون کلاس شما رو تعطیل کردن بیشترین کمک رو به مدافعین شما کردن. آره اینم نکته ظریفی بود. نه چهارشنبه تعطیل شد. تو کمک مدافعین عدد داریم؟ بگید. دوشنبه یا خب با اون یک نفر جمع کرد، یک نفر امنیت جمع و خرید. آره دوشنبه یا 1,000,000 و بس شنبه یا من امنیت اینا رو بگم داعش چجوری تنظیم کنه؟ شنبه یا شنبه یار من خودم فردا میکشم اگه شو با اون کمک مدافعین. خیلی خوب، اینا ساعت 5 هن دیگه دیگه اون انتها رسیدن، دینه اون چیزی براشون خیلی باقی نموده که بخوام کمک مدافعین بکنم. خیلی خوب، پس دوشنبه یا دوشنبه یا کی از اونها اینجاست؟ چند تا دوشنبه ای؟ 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، شما هستین؟ 10. این 10 تا؟ نه نه، این 10 تا خیلی به قیافش نمیخواد پول دار باشن. خدا انشالله که از همه اونها کمک کردن قبول بکنه. این شنبه یارم در یک عملیات انتحاری انشالله شهید کنه، عاقبت به خیر بشن انشالله. عرض کنم که ما در آیه شریفه 31 رسیدیم به اینجا که خداوند در آیه 30 اعلام کرد من میخوام خلیفه بذارم. ملائک سوال کردن که خب در حالی که ما تسبیح و تقدیس میکنیم چرا این موجودی که سفک دماء میکنه و افساد میکنه خلیفه بشه، چه ضرورتی داره؟ خداوند در ادامه فرمود که بعلم آدم الاسماء کلها، اون حقایق رو خداوند به حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام آموزش داد. بعد چه کرد؟ بعد ثم اعرضهم علی الملائکه، خدا گفت خیلی خوب، حالا این حقایق خدمت شما. انبئونی به اسماء هؤلاء، چه کنید؟ منو بسد به اینا انباء خبردهی که خواهیم رسید. ان کنتم صادقین، ما رسیدیم تا اینجا که ثم عرضهم، اینا رو خداوند چیکار کرد؟ عرضه کرد به کی؟ علل ملائکه. خدا برای چی بعد از این که اینا گفتن که برای چی میخوای خلیفه بذاری و بعد از این که گفتن آدم نمیدونم افساد و سفت خواهد کرد، خدا برای چی این عرضه حقایق رو به ملائک صورت داد؟ چون طبیعتا خداوند حکیمه و علیمه و کار بدون حکمت و علم نمی کنه. دلیل ارائه و عرضه که حالا عرضه رو حتیش مفسر گفتیم که عرضه مادی میتونه معنوی باشه، حقیقت عرضه هم حقیقت تمثیل نیست که مثلا خدا واقعا عرضه کرد خب ملائک بفهم، اگرچه که لفظ در کاریست، اشهاده، یعنی جور شهوده، بفهمید ببینم شما این اسما چجوری هم. ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند این رو به ملائک عرضه کرد. وقتی به ملائک عرضه شد ناخودآگاه بستر یک چی ایجاد شد؟ قیاس. اینها از یه طرف به آدم ارائه شده و به او تعلیم شده، از یه طرف به ملائک. حالا این ملائک بهشون تعلیم داده نشد، عرض شد. چرا؟ به خاطر اینکه در حالی که آدم میخواست خلیفه بشه نگفتن که او از ما، نگفتن که او بعدن چجور میشه، الان چجوره، به صورت مطلق گفتن ما تسبیح و تقدیس میکنیم، این چیکار میکنه؟ صفق و افساد میکنه. پس همین الان ببینم شما چی کارید، شما که همین الان میگید خلیفه نزار، ببینم عیارتون چنده، این حقایق خبر بدید. ام به اونی و اسماء هاولا، خداوند وقتی این رو گذاشت جلوی ملائک، اونا خودشون رو در مقام قیاس با انسان دیدن. الان تو یه موضوع دو موجود میخوان ابراز وجود بکنن و آنچه که دارن رو نشون بدن. ببینیم چه اتفاق افتاد. یک، خداوند به ملائک میگه شما به من چه بکنید؟ انبئونی به اسماء هؤلاء، اسامی این حقایق رو بگید. ملائک عاجزن از چی؟ از انباء. انباء فعلا خبر دادن رو داشته باشید تا به انبئهم برسید. خب انبائی از چی میاد؟ نبع. نبع یعنی چی؟ خبر. انباء هم که باب افعال دیگه، خبر دهی. به من خبر بگید. بینم ملائک ناتوانن از انباء، از خبر دهی. علم که هیچی، فقط خبر بده. یعنی گاهی اوقات ممکنه من به شما بگم شما اسم اینو بگو، شما میگید اسم این قرآن کریمه،
خب در مورد حقیقتش، در مورد محتواش چی میدونی؟ اون بحث دیگریست. فعلا اسمشو بگو. اصلا نمیخواد بگی که اسمش قرآن کریم، بگو این چیه. باید بگی که یه دونه کتابه، در این حد که یک مکتوبیست، اینو که باید بتونی بگی. عجز از انباء چه رسد به علم. دو، خدا اینجا به ملائک میگه چی بگید؟ ام به اونی به اسماء هاولا. به آدم چی آموزش داد؟ و علم آدم الاسماء حقایق الهی، حقیقتی هم اسامی حقایق الهی رو. ملائک اسم اسامی حقایق هم نمیتونن بگن، اسم حالا ما یه بحثی داریم که اسم الاسم الاسم و اینا که اصلا نمیخوام وارد بشم چون خیلی پیچیده میشه. حقایق الهی یه حقیقتیست، این یه عنوانی داره. من میگم اسم عنوانشو بگو، یعنی اسم اسمشو بگو. خداوند داره جلو ملائک تابلو میذاره که شما اسم اسم حقایقم نمیدونید، چه برسه به خود اسم، به آنچه که و علم آدم الاسما. من میگم اسم اون اسما رو بگید. شما مگه نمیگید این خلیفه نشه ما خلیفه بشیم؟ یه چیزی رو کنید که این نداره، اسم اسامی رو بگید. بعد میرسیم که ملائک دستاشونو میگیرن بالا. سه، وقتی که کس بفهم این با یعنی خبر دادن، خب یه خبری از اینا بدید. ممکنه شما بگید من خبر نمیتونم بدم، میگم بس اسمشو بگو. خبرشو اسم، شما اسم عنوانش هم نمیتونی بگی، خبر هیچی. یه پله اومد پایین تر. حالا گرفتاری اینه که شما میخواهی مظهر چیزی بشوی که نمیتوانی اسم آن را بگویی. چه حرفیه؟ نمیتونی خبر ازش بدی، بعد میگی میخوام، میگی اتج الفیا من یفسد و فیا و یسفک و دما. یعنی خدای با وجود این که اینا سفک و دما سفک و افساد میکنن و نحن نسبه، خب اینا رو نذار، ما رو بذار. خدا میگه شما رو بذارم تا چی بشین؟ تا یه قدم قبل از مظهر، تا خلیفه بشید. خلیفه من چیه؟ منه؟ جانشین منه. جانشین یه نفر یعنی هر چی هست او، این چیشه؟ این مظهرشه. علیمم مظهر علمم، حکیمم مظهر حکمتم. شما میخواید مظهر من بشید، یعنی مظهر اسماء من، صفات من، حقایق منتسب به من، در حالی که از انباء از اونا چی؟ عاجزین. این تحقیر ملائک نیستا، این نکتش بالا نمیدونم اینجا داریم یا نه، که ببینید خداوند داره با ملائک با چه سبکی پیش میره. پس بیشم بکنم اشاره کردیم چه؟ مدیریت اقنایی. حالا مدیریت هایی که خدا مثلا الان مدیریت منجمنت، نه منظور اون نی، یعنی خدا چیکار میکنه؟ داره آموزش میده که سوال رو با جواب کامل و دقیق و بله. کی داره سوال میکنه؟ بله اینا چیزی نگفتن، اینا گفتن کلن این آدمه چون اینجوریه ما بشیم خلیفه، نگفتن با ظرفیتاش با آموزشاش، گفتن کلن این کلن ما، نگفتن این موجود قبل از تعلیم سفک و افساد میکنه، گفتن این کلن اینه. اتج الو فی ها من یفسد و فی ها و یسبک و دما مطلق. گفتن خدا میگه خیلی خوب، اگه این مطلق اهل اینه و شما بالاترید، ام به اونی و اسماء ها اولا. بله نه 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 خطا نکردن، فقط سوال کردن، گفتن ما سابقه این موجودی که داریم، علمی که داریم، اینه که این سفک و افساد میکنه، خدای چجوریه؟ خب سوال کرد. نه اون حالت رو داشتن، یک. دو، خدا توضیح داد، توضیح داد، گفتن که خدا هر چی تو بگی. شیطان هم توضیح رو شنید، شیطان گفت نه هر چی من بگم. سه، مشکل شیطان این خطا نیست، انشالله اگر مهر عمری باقی بود و رسیدیم اونجا خواهید دید که خدا هم میگه من میدونم اعلم و ما تبدونه و ما کنتم تکتمون. کنتم تکتمون کانه با مضارع چی میشه؟ ماضی استمراری. اون چیزی که مخفی میکردیده، چی مخفی میکردند؟ ابلیس اینجا روح شد، ایجاد نشد، چون روح شد پس یه چیزی تو وجودش بود، اون چیزه گرفتارش کرد. و الا اگر که یه چیز عارضی بود، خب برای ملائکه هم یه سوالی عارض شد، خدا توضیح داد حل شد. چرا برای شیطان حل نشد؟ چون برای شیطان چیزی عارض نشد، یه چیزی در وجودش تثبیت شده بود، کاملا جا افتاده بود، ولی اینجا زد بیرون. مثل چیزی دیگه، مثلا فرض بفرمایید یه آتش فشانی که جمع شده یه جایی فوران میکنه. آدمایی که گاهی اوقات مثلا ما میبینیم یه کسی سر یه بزنگای خیلی وحشتناک خراب میکنه، ولی آدم خوبی بود. حالا نباید تحلیل بکنیم، یعنی تفحص و تجسس بکنیم، اما با قسم حضرت عباس میشه گفت که این آدم گیرش ماله جای دیگه بود. یعنی این حتی آدمایی که نه لزومن سلیمان ابن سرت اومد کلش رو تراشید، قصد کرد، رفت، شهید شد، تا آخرین قطعه خونم جنگید، ولی سلیمان سرد کربلا نیمد. چرا؟ برگردید به کجا؟ به کجا برگردیم؟ کجا؟ برگردید، برگردید چی؟ خیلی برگشتید. 25 سال بیایید، 27 سال از دقیقه 25 سال بگذره، جنگ جمله. تو جنگ جمل سلیمان شرکت نکرد. چرا؟ اون موقع ابو موسی رو افتاد گفت شرکت در جنگ با ام المؤمنین حرام است، حرام است. تو فیلم هم میشون میداد نره میزد دیوانه کنسانتری بلاحت. خب ابو موسی گفت سلیمان نرفت. یه لحظه نگه دارید، کسی جنگ جمل نره کنار امیرالمؤمنین، این توپ نیست، یه جایش میشله. امیرالمومنین بعد جنگ جمل باید سلیمان رو به باد داد، هرچی به دهنش اومد به این گفت. این خیلی ناراحت شد، به امام حسن گفت این حالا پدر لازم بود اینجور ما رو تحقیر کنه؟ حضرت فهمیدن که اون کسی که میارزه رو آدم توبیخ میکنه، اونی که نمیارزه که هیچی. این تو جنگ صفین اومد خیلی رشادت کردن. خب بس خوب شد دیگه، صبر کن. اومد نخیله امام مجتبی علیه السلام سال 41، وقتی امام مجتبی اونجور به ناحق مجبور به صلح شدن، این از اون کسایی بود که با اون لقب حضرت رو خطاب قرار داد. این آدم میشل، یعنی اینجوریه. خب این شلیدن نتیجهش این میشه، مسلم میگه همون میگه سلیمان من فرستاده حسینم، یعنی تا حسین نیست منم دیگه، منو فرستاده، و اگه الان هانی به شهادت برسه کار کوفه تمامه، باید بیم تو میدون. اون شلیدن اینجا خودشو نشون داد، گفتش که من تا آقام حسین نیاد کاری نمی کنم. دوباره زد پایین، زد شلید، رفت کنار. مسلم سرکوب شد، کوفه دو تیکه شد، مسلم شهید شد، این نیامد بیرون. بعد گفتن که ابا عبدالله اومده به سمت کربلا. این آدم که بعد اونجوری خودشو به کشتن داد ولی بیفایده، چرا نرد کربلا؟ این بود که راههای کوفه رو بستن. خب حبیب پیرمرد، مسلم ول کنید، این دوتا پیرمرد بودن، سلیمان هم پیرمرد بود. آدم از کوفه را افتاد، جفت پا فلج پا نداشت. این شبا میخزید رو سینه، روزا قایم میشد، شبا میخزید. یعنی خدا تو کربلا یه کاری کرده، احد و ناسی تا روز قیامت در دفاع از حق نمیتونه بهانه بیاره. پیرمردی داری، پیرزنی داری، شیرخاری داری، فلجی داری، بگو چی؟ بگم جنس تو کربلا کی بوده؟ این سلیمان کربلا نیومد با حالا 4-5 هزار نفر برداشتیم رفتیم اونجا مثلا همه شما فکر کنید همین 4-5 هزار نفر میبودن کربلا 5000 نفر کربلا بودن قصداً لشکر 5000 تا معتقد راحت میدن 30000 30000 تا اومدن برای غنائم خیلی برای غنائم اومدن. این که کجا یه آدم میشه، نمیگم تجسس تو کار کسی بکنید، اما آدم خیلی وقت ها میتونه، یعنی تاریخ بخونید قشنگ، مثلا میگن آقا فلان آدم فلان جا چپ کرد، تا فیلم عسکر قطاران یادتونه؟ آره، یارو بود تو آلمان پناهنده شد، بعد اون سعید یادش اومد که تو جبهه چیکار کرد، پیشونی بندو پرت کرد. یعنی تو تاریخ که دیگه غیبت و تجسس نیست، یه کار میبینی پیشو بگیر، برو 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 برو. فهمیدم این آدم میدون این رفتش که آغاز شد 67 سال قبل. 67 سال قبل، آره 67 سال قبل این آدم نشون داد یه چیزیش میشه. ممکن البته یه آدم رو ببینیم یه کاری میکنه بعد خدا یه جوری دستشو بگیره، اما اون آدمی که میبینیم بعد چپ میکنه به احتمال قریب که خیلی مثلا 20 سال خیلی خوب بوده 30 سال خیلی خوب بوده، یه جایی یه شلشی داشته، یه شلیدنی داشته، یه جای ریت میزده، نشون نمیده. ولذا اگر یک جاهایی، یه استفاده از این سوال شما بکنم برای خودم، یه جاهایی سر یه بزنگاهایی میشلم خیلی باید خودم بترسم، یعنی من میرسم به یه گناه چیز، منی که میتونم از یه گناه اینطوری بگذرم، انقدر راحت چشم رو ببندم، انقدر راحت انجام بدم، انقدر بیپروا باشم، هیچ بعید نیست با یه امتحان جدی برسم یه باری بزنم کاسکوزه رو بریزم به همه. یعنی شما نگاه میکنید برخی آدم ها چپ میکنن، باید چپ میکنه خیلی وحشتناک میشه، دلیلش اینه که یا آدمای خیلی خوب وقتی چپ میکنن آدم بدی نمیشن، آدم خیلی بدی میشن، مثل خیلی بدایی که چپ میکنن خوب نمیشن، خیلی خوب میشن. خب یا اینه، یا یه شلش عمقی، یه شلیدن توپلی داشته، گناه ترسیبیلی گناه این کارو میکرده، بعد هم رسته پای امتحان اون گناهه داره اینو میکشه دیگه، یک مرتبه یه انتخاب کنه، همه ما اینجوری شدیم این بچه اونوری رفت، یعنی مثلا یه مرتبه بس حق و باطل شد، یا بری بری این آدمی که با ما در کنار ما خیلی محکمتر جدید، یا بری رفت اونوری بشید اونوری، حقیقت این آدم این حقیقتش همون بود. تا الان رو انقدر من تو سیاسیون اینو دیدم و چون خیلیشون زندن تا نمیشه آدمشون حرف زد که اینا چیزن، اینا یعنی وقتی یه کارای آدما میکنن، مثلا مثالش مثال به درد نخور بزنن، مثلا الان فرض کن این دو نفر ردیف اول نشستن، چون نفر اول روشو برمیگردین مثلا کیسه صدقات میگیره، ایشون مثلا از تو کیفون مثلا یه خودکار برمیداره، خیلی آدم خطرناکی ها، بابا حالا یه خودکار چند میزه 500 تا یه خودکار کیان دزدیده چی میشه، ما تو صندوق نه، اینی که میتونه از کیف یه نفر چیز برداره آدم خطرناکی ها، میتونه یعنی به گناهی میرسه میگه بزن کنار بینم، این خیلی خطرناکه. الان به انقدر گناه میگه بزن کنار بینم، بعد اگه انقدر گناه بود چیکار کنه؟ شاید اونجا هم بگه بزن کنار بینم، اون وقت چی کارش کنم؟ برای اینه که میگن به گناه کوچیک میرسی ترمز دستی تو، عادت به انجام گناه پیدا، ولی گناه بزرگتر که میاد سنخشه کیه دیگه، حالا این کوچولوتر بود یه ذره مثلا چاقلوتره. بله بچه بله انت تقول الله یجعل لكم، که خیلی نامردی میشه که شما همه عمرتون خوب عمل میکنید سر یه بزنگا میرسید خدا میگه انتخاب اشتباه انتخاب کردی، خدا میگه اشتباه انتخاب کردی بندازیش جهنم. خب یا ما تقوا ورزیم نمیشه در من به دل ما بندازی حق چیه؟ بذار اگر کسی تقوا ورزید خدا سر بزنگا ولش مؤمنو میگیره، نگاه میکنه کجا داری میری، حواسم بهت هست، یا الهام میکنه یا یه کسی سر راهش قرار میده یا اون علم و عقل و تخصص لازمو بهش میده، یا گاهی اوقات در زمانی آخرین لحظه که میخواد انتخاب بکنه طرف مقابل خرابکاری میکنه، چشو باز میکنه، وعده داده. ولی اینجوری باشه، خب ما همیشه در مرزی هستیم که اگه جایی نفهمیده، اشتباه انتخاب کردیم، بعد اشتباه رفتیم، خدا میگه حتماً بعدش دیگه تموم شد، چون که انتخاب کردی بازی با موبایل سر کلاس، من دیگه کاری نمیتونم برات بکنم. خب خدایا، من اون موقع که دست کردم تو کیف شیطان در وجودم رو سوخ کرد و تبدیل به یک شیطان رجیمه ای شدم، خود من، چون شما رجیم که نمیشین، رجیمه میشین، مرجومه، یه شیطان رجیمه ای شدم، نمیشد به دل من بندازی. خدا میگه نه، آخه تقوایی هم قبلش نورزیده. کسی که میتونه سر کلاس گوشی دستش بگیره، معلومه قبلا هم تقوا نداشته، ایمان نداشته، دین نداشته، انسانیت نداشته که مثلا سر کلاس گوشی دستش گرفته، چه بسا. و لذا خیلی بده دیگه، خدا بگه نه، من نه کمک میکنم، نه به دلت میندازم، به ما چه، انگار مثلا وایساده صاحب کن آ جبرئیل بزنش رفت اونوری. اینطوری نیستش واقعا، خدا دستگیری میکنه. بله ببینید، ما معمول به پیشبینی 30 سال بعد و قصاص قبل از جنایت نیستیم. دو تا موضوع رو از هم جدا کنید. یک، من الان یه افتضاحی به بار میارم، احتمالاً یه شلیدنی قبلا داشتم، حالا اون کجا بوده چی بوده بماند. این منم و خودم، یه وقت منم و شما، شما به عنوان کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، مسئول چی؟ مؤمنین را رها نکن. این که ما در قبال دیگران مسئولیت داریم که مواظبت بکنیم اونا به خفت و خطا نیفتن، این یه بحثه، این مسئولیت ما در قبال دیگرانه. یک نکته اینه که وقتی یه آدمی که ظاهرا خوب چپ میکنه قبلا یه گرفتاری داشته، اگر این گرفتاری به جهت تاریخی دیدید، مطالعه کردید و فهمیدید، عبرت بگیرید. این آدمی که اینجا اینجوری افتضاح کرد، از اول که افتضاح نبود، چی بود؟ یه شنگول بازیه ای داشت، ولی این شنگول بازیه پیچ و مراهاش رو شل کرد و سر یه بزنگایی که باید با پیچ و مراه صفر جلو میره یه تکون به خودش داد، پیچ و باز شد، فرتی اصلا پاشید، گناه کرد. پس مسئولیت ما در قبال حفظ افراد و عدم طرد آنها فرق میکنه با این که اگر آدمی چپ کرد قبلا چه گرفتاری داشته. ضمن این که مثلا ایشون الان خودکار برداشت، این قطعا 3,000 میلیارد دزدی خواهد کرد، پس ما از الان جذبش نکنیم که فردا به اسم اسلام و کلاس تحصیل فهم نشه. ما شاهد همش گفتم برای چی برداشتی؟ خودکار نشه، خودم هرچی نداشت که از تو کیف بقیه بر نمیداره که، بیا من دو تا خودکار دارم، این داشت مال شما، روش هم می‌نویسم یادگاری باشه برای تو. بله شاید دست این آدم برام یه خودکار، اگه من گرفتم ازشون خودکار دارن انگار، خب گرفتم دیگه مثلا نرفت چپ نکرد دیگه، نه دیگه اگه خودکار میدوزی که 3,000 میلیارد، ای من آفرید خسروی، ای بزه، ای بقیه این میم جیم دال مثلا از اونا. خب آره، چون موقع خراب نکرد، اون موقع خراب، اولا این که بسیار از آدم خوبی که الان شما میبینید الان هستن، اول انقلاب، الان چند تا آدم در و داغون، چند تا آدم به درد خوب بهتون نشون میدن اول انقلاب جز منافقین بودن. اگه شهید لاجردی مثل من شما فهم کرد که همه اول تیربارون میکرد توی زندان ها، کلی عالم میبردن با اینا حرف بزنه. بسیار خوب، پیغمبر ابو سفیان رو گذاشت والی که چه بشه، تا آخرین لحظه ابو سفیان هم به عنوان یه آدم ممکنه تصمیم به بازگشت بگیره. خب این که هزینه رو کی میده؟ اون آدمایی که شما دارید میگید که انقلاب سعی کرد اینا رو حفظ بکنه، که خیلی هاشون بعد ضربه زدن، به درستی دارید میگید، اما ضربه که اینا زدن ناشی از چی بود؟ ناشی بود که انقلاب و بزرگان انقلاب سعی کردن اینا رو حفظ بکنن، یا ناشی این بود که مردم تو انقلاب با عجله انتخاب کردن، به درستی به اینها نگاه نکردن؟ کدومش بوده؟ شما اگر که همین الان بنی صدرم برگردونید ایران، سطح مردمتون رو بیارید بالا، هیچ نگرانی نداشته باشید. اما سطح مردم پایین باشه، خب پس هر دمی تصمیم ترامپ بیاد اینجا کاندیدا بشه رای بیاره، به صرف چی؟ به صرف این که ندای مخالف سر بده.